دفعه مهران موسد و سه فکر میکنم بود که اولین کنگرهشون برگزار شد و هژمونی سوسیال دموکراسی آلمان توش حاکم بود حضور داشتن. اینا سعی میکردن که تو خود اتحادیه ها فراکسیون های زنان رو به وجود بیارن و به اصطلاح زنان کارگر رو تو بخش توده یه طبقه کارگر متشکل کنه. این فقط من اشاره گذرایی بود. من یه نکاتی یادداشت کرده بودم که فکر میکنم که اون نکات که من یادداشت کردم زیاد امروز به درد شما نخوره. علتش اینه که یه بحث به اصطلاح سازمان یافته نیست، یک نکاته و این نکات اگر توی قالب معینی مطرح نشه میتونه جالب نباشه. یعنی اگر نگاه بخوایم به مسئله جنسیت در تو تشکل‌های توده یه طبقه کارگر نگاه بکنیم، لازم هست که به اصطلاح اون تجربیاتی که ازش گذشتیم و بهش یک مروری داشته باشه. در مورد لنین، میدونین که لنین برای اتحادیه همون خصلت اقتصادی رو قائل میشه. بحثش هم این بود تو دوره اولش که اول که من یه نکته‌ای رو بگم که لنین اول خودانگیختگرا بود، یعنی جنبش وسیعی که نوشته‌ای داره به نام درباره اعتصاب که اساسا خودانگیختگراست. بعد که حالا تو اون بحث حزب مطرح شد دیگه نمیخوام بهش بپردازیم، برای اتحادیه اول اون رسالت اقتصادی قائل بود، میگه این اتحادیه بیشتر از اون نمیتونن فرا برن، آگاهی سوسیالیستی حالا چه میدونم بیرون هرچی که هست با اون نگاه به خود اتحادیه ها نگاه میکنه. این نگاهشون همجوری تداوم داشت و حتی توضیح میده که تو سیستم ادغام شده. حالا منظورش از ادغام چی هست من زیاد متوجه نشدم، چون وقتی میگیم توی سیستم ادغام شدن از یه طرف میتونه درست باشه از یه طرف میتونه غلط باشه. به چه صورت درسته؟ به این صورتی که مثلا در نظر بگیریم که یه استراتژی توی جنبش کارگری و تشکل‌های توده‌ای حاکم باشه، این استراتژی متناسب با حرکت سرمایه خودش رو تنظیم کنه، به این نسبت به این مفهوم که اگه سرمایه تو دوران رونقش باشه اینا مثلا یه تلاشایی بکنن حد اکثرش برای افزایش دستمزد، کاهش ساعت کار و بهبود نسبی شرایط کارگر تو خود این سیستم. ولی هنگامی بحران ها خب میدونیم که این نظریه دچار به اصطلاح شکاف عظیمی میشه. اگه اینجوری میگه خب این یه بحثیه باید بهش بپردازیم ببینیم که آیا اصلا همه اتحادیه‌ها اینجوری بودن. اون سندیکالیزم انقلابی نشون داد که اینجوری نبودن، که همه تو سیستم ادغام نشدن، هر اتحادیه‌ای نمیتونه تو سیستم ادغام بشه. از یه طرف اینجوری، از یه طرف دیگه خود سیستم هم باید ظرفیت این ادغام رو داشته باشه. یه جایی که مثلا یه بورژوازی عقب افتاده و هار و درب و داغونی مثلا فرض کنی حالا بورژوازی ایران باشه، ما نمیتونیم از یه تشکل توده یه طبقه کارگری حرف بزنیم که مثلا تو سیستم هم ادغام شده به این مفهوم که یه سری مناسبات بین کار و سرمایه رو بهش مجبور تن بده، روش حرکت بکنه، تشکلای توده‌ای باشه، ساعت کار بیاد پایین، دستمزدها افزایش پیدا بکنه، فلان و اینا. این تزو نمیشه جهانگیر و مثلا جهانشمولش کرد، برخلاف کسایی که یه ارادتهای عجیب غریبی به لنین دارن. میگم عجیب غریب به این دلیل که شاید خودمونم از اون سنت بیاین این اشکالات رو داشتیم. این تز ادغام رو مطرح میکنه، اما تاکتیکش در مورد اتحادیه‌های کارگری حتی ردش این بوده که میگه باید رفت تو اتحادیه‌های کارگری و سعی کرد به اصطلاح رهبری اونجا رو به دست گرفت. این توی قطعنامه‌های بین‌الملل اول که اساسا نظر لنین در مقابل گرایش چپ پیش میره و در مقابل آنارشیستا، یه قطعنامه هست تو اون کتاب چیز اسناد بین الملل سه قشنگ میشه دیدش دیگه، یعنی اون گرایشی که به اصطلاح انتقاد زیادی به خود اتحادیه ها داره، نقدای وسیعی بهشون میکنه، حتی میگه تو سیستم ادغام شده، ولی تو رابطه این که چجوری باید با اتحادیه ها برخورد بشه نظرش این بوده که این باید بریم توشون کار بکنیم، اونا باید دست اون رهبران و نمیدونم بروکرات و اینا نجات بده. توی نظرات ایرانی بین پیش از اکتبر و بعد از اکتبر در مورد اتحادیه ها آدم تفاوت میبینه. خب اونجا مسلمه که تو روسیه نید جنبش اتحادیه قوی وجود نداشته، شوراها وجود داشتن، لنین خیلی هم ازش درس گرفت، ولی توی اونجا نیست این اتحادیه ها وجود نداشتن، زیاد هم مسئلهش نبوده، بیشتر بیرون به اصطلاح اتحادیه های بیرونی رو نقد میکردن و موضوع مرکزی بحثی بین بولشویکا نبوده، چون تو روسیه اساسا این مسئله گرگاه های زیادی داشت. بعد در این حالی که اینا رو میگه، ولی به این نکته به نظر خود من این توجه نمی کنه که این اتحادیه هایی که بر مبنای اون بافتی که تو خود ساختار حرکت سرمایه حرکت میکنن، یعنی همون اگر تز سیستم ادغام خودش هم در نظر بگیریم، این که چرا سلسله مراتبی میشن، چرا یه فونکسیونر اتحادیه یه جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنه که از بالا وصل به سرمایه، از پایین وصل به توده کارگر و سعی میکنه که بین اینا یه مصالحه‌ای برقرار بکنه، هم کارفرماها رو ملزم میکنه که به مفاد اون قراردادهای بین کارگر و سرمایه دار ملزم بشه و هم توده کارگران رو مجاب میکنه و باید که در این چارچوب مفاد این قرارداد حرکت بکنه. خب این زمینه هایی به وجود میاره برای بوروکراسی تو خود اتحادیه ها و میبینیم که خب با این مشکل رو برو میشه. در این حال هم دیگه اگر نخوام خیلی افراطی برخورد بکنیم، چون اون احزاب سوسیال دموکراتی که اون دوره بودن یه سری پرنسیپ ها، یه سری به اصطلاح اندیشه های هم برای خوشون داشتن، دست کم تو همون چارچوب همون گرایش برنشتنیستی مثلا کلوب های ورزشی درست میکردن، نمیدونم در کنار کلاس های آموزشی ایجاد میکردن، اینا هم یه واقعیت هایی بوده و حتی برای موازه برای افزایش دستمزد هم حرکت میکردن. منتها این نقد لنین در رابطه با حزب و اتحادیه یه نکاتی داره روشنی، یه نکاتی داره باز به نظر من بحث انگیزه. مثلا اگر شما این قطعنامه و تصمیمات رو که اگر دقت بکنیم فکر میکنم توسط خود سازمان و خودمون ترجمه شد بخونیم، تو کنگره های 8 و 9 و 10 اون مقدمش هم توضیح میده که این یه دعوایی داره یه طرف با اون کمونیستای چپ و بخارین و با اون گرایش سانترالیسم دموکراتیک به رهبری کلنتار، اونا معتقد بودن که اتحادیه ها باید خیلی نقش زیادی توی چیز داشته باشن، در واقع اداره اقتصاد داشته باشن. بعد لنین خب با اونا اینجوری توافق نمی کرده، در این حال با نظر توسکی و بقیه که معتقد بودن آقا دوریه هیچ لازم نداری، ما با اونا برخورد میکنیم، یه اتحادیه ها معیار سنجش تحولات طبقاتی تو جامعه و نشون میده که آیا شوراها خوب کار میکنن یا نمیکنن، احزاب خوب کار میکنن یا نمیکنن. این مثلا دیدگاهش در مورد این نگاهش به اون اتحادیه. در رابطه با حزب و اتحادیه ها میگه که بعد رفت اون تو فراکسیون های خودمون داشته باشیم و اتحادیه اصلا یه جملات خیلی افراطی هم به کار میبره دیگه، میگه این حزبه باید این اتحادیه ها رو به قول معروف رهبریشو به دست بگیره. حالا میتونی رهبری چه جوری به دست میاد، قبلا چون لنین بحث هژمونی رو داشته تا حدودی آدم میتونه بفهمه، در این حال خب اشکالایی هم که داشتن در رابطه با اون دیدگاه جانشین گرایی این توهم هم به وجود اومد که بعدا شد اصلا یه سنتی که تو چپ ما خیلی رایج شد، به این صورت که به قول معروف بریم اینجا رو تصرف کنیم و دست خودمون بگیریم و اینا، این جنبه خیلی افراطیشه. در مورد اشرافیت کارگری باز لنین همون بحثای مارکس و انگلز رو تکرار میکنه، همون ماجرای یقه سفید ها و اینا رو همه ما میدونیم. ولی اگه بخوایم مثلا فقط بگیم که چون کارگرای بخش بالایی مثلا بخش فنی چون دستمزدشون بالاست، البته این نکته خیلی مهمیه، ولی اینجوری افراطی باش برخورد کردن غلط میشه، میگه که اینا اون به اصطلاح پایه های رفرمی است. و من واقعا اینجوری انتقاد به وجود میاد که این اصلا انقلاب اکتبر رو که بیشتر تو کارخونه های صنعتی وسیع به وجود اومد، پایه های شوراها، اینا چجوری میتونیم بهش پاسخ بدیم؟ این راجع به اشرافیت کارگری هم توضیحاتی که داده میشه به نظر من دقیق نیست. یه بخشیش درسته، یه بخشیش اینی که به نظر من آدم باید تأمل بکنه که اون تشکل توده یه طبقه کارگر، اون روند سلسله مراتبی تو شک میگیره یا نمیگیره، اگر میگیره به چه شک پیش میره، اون فونکشنرهای اتحادیه‌ای چه نقشی تو اون دوره معین دارن، اینی که بعد بهش اینجوری نگاه کرد. در هر صورت لنین اینجوری میبینه دیگه، میگه تو سیستم ادغام شده، روش برخورد حزب و اتحادیه ها، رابطه حزب و اتحادیه میگه بریم فتح کنیم، فراکسیون بزنیم و غیر وزاره، تا اینجاش ایرادی نیست. ولی اون نگاهی که جنبه هایی به نظر میرسه، من واقعا لنین هرچی چیزی رو راست نرمشتی، به نظر اینجوری جرب میشه، شاید ما این تجارب اومدیم اینا رو اینجوری بررسیش میکنیم که انگار مثلا باید برم اونجا رو تصرف بکنن یه جوری مثلا یعنی این که این دوتا از هم مستقلن یعنی چی؟ یعنی حزب و اتحادی از هم مستقلن، هم از نظر تشکیلاتی باید مستقل باشن، هم از نظر منابع مالی باید مستقل باشن، هم از نظر رهبری باید به اصطلاح متمایز باشن. اما این تمایز گرایش سوسیالیستی و گرایش رفرمیستی چی هست؟ اینجا خیلی مسئله با اهمیتی هست، نقش ایدئولوژی های سیاسی یا افکار سیاسی یا گرایشات سیاسی تو این رابطه چی هست؟ این نکته خیلی مهمیه که به نظر من اگر یک روایت چپ از مسئله گرامشی رو ما اینجا برداشت بکنیم بد نمیشه. بعد در اصلا این دیگاه لنین بود. لود لامبورگ اینجوری نیست. لود لامبورگ خب به موازات اتحادیه ای در این انتقادی که میکنه خیلی اهمیت میده، ولی بیش از هر چیزی اتحادیه های رو منجر به پیش روی میدونه که به جنبش خود به خودی یا خودانگیخته، که تو میدونیم که روزا روزانبور خیلی به مسئله خودانگیخته یه اهمیت میداد دیگه، اون در مقابل سازمان قرار نمیداد، بلکه یک رابطه بین اینا برقرار میکرد، یه رابطه ویژه برقرار میکرد، مثل همون دیدگاهش در مورد آزادی که آزادی برای مخالفین مطرح هست، بین خودانگیختگی و سازمان چه تو حوزه حزب و چه تو حوزه اتحادیه ها به اصطلاح نظرات به نظر من جالبی داره. دیدگاهش در مورد اتحادیه ها اینجوری نیست که بگه در سیستم ادغام شدن و غیر مزاله، ولی در این حال نقد گرایش های رفرمیستی روی اتحادیه ها یکی از موضوعات مرکزی لوکزامبورگ. گرامشی هم مثل لنین معتقد به ادغامه، یعنی که این اتحادیه ها توی سیستم ادغام شد. مسئله دیگه ای که بهش میپردازه بوروکراسیه، یعنی خیلی دقیق میاد مسئله بوروکراسی تو این اتحادیه ها رو بررسی میکنه، پایه های ماتیش چیه، چرا به وجود اومده و غیر و ذالک. روش برخوردش یه چیزی شبیه لنینه، منتها با اون درکش از هژمونی، یعنی اینی که چپا باید برن تو این اتحادیه ها اینجا رو به اصطلاح از نظر به خودشون جلب کنن. تئوری هژمونیش با جلب کردن، نه با تصرف کردن، با جلب کردن کارگرها به پروژه سوسیالیستی تعریف میشه. نقدش راجع به بوروکراسی توی این دست نوشته هاش هست. بعد یکی از نکات جالبی که هست اون حرکت سرمایه تو تحلیلش خیلی مهمه، میگه که هر دوره بعد به اصطلاح خود اتحادیه ها رو ویژگی هاشو در نظر گرفت و اینا. از نظر گرایش سیاسی و ایدئولوژیک هم گفتیم که اون مسئله هژمونی رو مطرح میکنه. آدم های دیگه که تو اون دوره رو اتحادی ها کار کردن، یه نفر به نام میشلز که اون اصلا میگه که یک تزی مثل همین تز کمونیسم شورایی تا حسب از نقد احزاب جانشینگرا شروع میکنن، بعد به این نجیب مثلا که هر حزبی بروکراتیک میشه. یعنی یه دیدگاه جباورانه، یه دیدگاه پوزیویتیستی، یه دیدگاه به اصطلاح سرنوشت به اصطلاح تقدیر گرایانه، یه سرنوشت تغییر گرایانه که تقدیر این احزاب همینه، این میشه زن راجع به اتحادی ها دیگه اصلا مسئلهش نیست. حالا تو این اتحادی ها چه استراتژی حاکمه، چه جوری شکل گرفته، روابط درونیش چیه، تو چه شرایط معینی شکل گرفته، مناسبات درونیشون چه جوریه، به قول معروف استراتژی که در رابطه با مبارزه روزمره و هدف نهایی هست چیه، اون رابطه مبارزه روزمره و هدف نهایی. و از این طریق اگر بخوای نگاه بکنی به اصطلاح به عمل خودپو و مستقیم کارگر رب داره یا نداره اصلا دیگه موضوع بحثش نیست. از این شرایطی که اون اتحادیه های سوسیال دموکراتی که غالب توی اون دوره بودن، یعنی گرایش غالب بودن، یه سری نتایجی میگیره که معروف شده به قوانین آهنین میشلزی. خب ما با اون سندیکالیزم انقلابی میتونیم این مثال بزنیم که همچین چیزی میتونه نباشه، یا تو جامعه خودمون ببینیم مثلا تجربه هایی داریم دیگه، ها اینجوری نباشه. این اشاراتی بود به نظرات لنین، لوکزامبورگ و میشلز و گرامشی، فقط من نک زدم بهش. ولی میخواستم دست آخرم به، چون به بحث دوره دوم میرسیم، به یک سرنوشتی که توی این سندیکالیزم، توی این اتحادی های سرخ به وجود اومد، اون سندیکا های سرخ که تو بین الملل دوم به وجود اومد، اشاره بکنم. میدونیم که اونجا یه انشعابی صورت گرفت بین کمونیست ها آنارشیست، بین کمونیست های شورایی و کمونیست های چپ و آنارشیست ها یه طرف، بولشویک ها و گرایش های چپ دیگه از طرف دیگه. اونا همون دیدگاهی که در مورد حزب داشتن، همون دیدگاه و انتقاداتی که داشتن مطرح میکردن، روش برخوردشون با این اتحادی های موجود مثل دیدگاه لنین نبود، که لنین تو اون چپروی به اصطلاح خیلی رو اینا خم شده و اینا رو نخ کرده. یه جایی هم مرداش به نظر من جالب نیست، بلکه باید بیشتر به نظرات گرایشی دیگه توجه کرد. ولی این سندیکالیزم سرخ یک سیاستی رو پیش برد که در رابطه با حزب و طبقه، موضوعی که تجربه جامعه ایران یه نتایجی رو به بار آورد که بعد نیز بهش اشاره کنیم. تو کشورهای جهان سوم بعد از انقلاب اکتبر و به ویژه تو جامعه ایران که میدونیم که یه پایه مادی داشت دیگه، به این صورت که کار به دلیل اون کند شدن روابط اقتصادی تو دوره مشروطه که بحث مفصلی هست، یه خانومی به نام جانت آفاری روش کار کرده، خیلی خیلی جالب دست برده رو اون پایین اتفاقاتی که تو جامعه افتاد و تحلیل کرده، برخلاف خیلی ها که از نمیدونم فکر، از این که نمیدونم تو فکر مشروطیت از فلانجا آمد و یعنی اون فلانجا بیسارجا آمد، از اونجا شروع نکرده، بلکه رو اون تاریخ ناپیدا انگوش گذاشته. و همطور که خودمون هم همون میدونیم، میدونیم بر اساس این کند شدن روابط اقتصادی، دهقانایی که از زمین کنده میشدن میرفتن به سمت مراکز صنعتی توی حاشیه قفقاز، از آذربایجان و ارمنستان و غیره و زالک بگیریم، و از این طریق بین جنبش سوسیال دموکراسی روسیه و ایران یه پیوندی به وجود اومد. یعنی این زمینه های مادی شد، بعد زمینه های این پیوند و شکلگیری حزب کمونیست و قبل از اون به اصطلاح سوسیال دموکرات های اون سوسیال، آره دیگه، همون استقلال سوسیال دموکرات های اون روز اون دوره معین، این پیوند گسترش پیدا کرد. بعد اون سرنوشت دوره اول شکل‌گیری سندیکاها رو که می‌بینیم، می‌بینیم بر اساس این پایه مادی و اون سیاست بین‌الملل سندیکاهای سرخ، احزاب اومدن تو شکل‌گیری اتحادیه‌ها نقش بازی کردن، واقعا نقش داشتن. منتها این رابطه بر اساس یه زمینه مادی بود. می‌دونیم که اون اتحادیه‌های اون دوره نه اتحادیه‌های دولتی بودن، نه تو سیستم ادغام شده بودن، نه به این شکل بودن. آدمی مثل دهقان یا دهقان که رهبری اینا رو به عهده داشت خیلی آدم جالبی بوده. تو اون دوره وقتی نگاه میکنه آدم میبینه که خیلی از این رهبرای این جنبش از درون خود جنبش کارگری به وجود اومدن. آقای به نام جوادزاده اون پیشه‌وری معروف از دل این جنبش به وجود اومد. بعد آدم های دیگه زیادی هستن که بعدا اگه دوره پیوند بین پیشروهای کارگری بین دوره اول و دوره دوم یعنی زمان حزب توده رو بررسی بکنیم می‌بینیم این پیشروها تو این دومی هم خیلی نقش داشتن. این یک بحث معینی هست. من قبلا نوشته بودم دادم به تشکیل اصلا نمیدونم کجا هست که اتحادیه‌های این دوره رو جدول بندی کرده بودم بررسی کرده بودم. اتحادیه‌های چاپ بود، اتحادیه‌های کفاشا بود و اونجا میدیدیم که این میخوام اینو بگم که این بین الملل اول و اون رادیکالیزمی که بر اساس انقلاب اکتبر به وجود اومد تأثیر مهمی تو جنبش سندیکایی ایران تو دوره اولش داشت. بر اساس اون زمینه های مادی سندیکا های جالبی شکل گرفته بود. متاسفانه بعدا خب حالا نابود شد بر اساس سرکوب و اون فروپاشی خود حزب. میخوام بگم که اگر احزابی واقعا تو شکل گیری جنبش سندیکایی نقش داشته باشن ما نمیتونیم بدون شرایط مشخص اون جامعه یهو مثلا پروندهشو ببندیم بگیم که مثلا این اتحادیه را توسط مثلا اون حزب به وجود اومد. اگه زمینای مادی توی جامعه معینی نباشه که اساسا نمیشه تو اون زمینا بود، اون بستر مادی بود. سندیکاهای سرخ میدونیم که به اصطلاح تو دوره اولش فعالیت‌های بسیار جالبی تو کشورهای جهان سوم داشتن و اون اتحادیه‌های رقیب که تحت عنوان همین زیر پوشش سازمان بین‌المللی کار آیل او کار میکنن اساسا گیر شده بودن با اینا چجوری برخورد بکنن. منتها با اون انحطاط انقلاب اکتبر اینا هم یواش یواش مزمحل شدن. بعدا یه تشکلی به وجود آوردن به نام سازمان سندیکاهای جهان که این گرایش های توده‌ای تو دنیا هم اما عضوشن الان هم هست دیگه. بعد از اون فروریزی شوروی خیلی به اصطلاح درمداغون شده. توی یونان خیلی نفوذ دارن ولی جای دیگه نفوذ آنچنانی ندارن. نفوذشون از طریق همین احزاب. میدونیم که ایرج اسکندری هم همیشه نماینده اینا بود. اینا تو سازمان بین‌المللی کار هم هستن و یکی از شاهکارهای جدید همین ماجرای تودهیستی همین بود که اخیراً اومدن بعد از این که فشار جنبش کارگری زیاد شد اومدن با اون خونه کارگر و شوراهای اسلامی یه نشستی گذاشتن و اون توده‌ای‌های خیلی به اصطلاح چیز مثل اون همین آقایی که چی اسمش این مقالات عجیب غریب رو در مورد جنبش کارگری می‌نویسه تو اون نشستم حضور داشت. می‌خوام اینو بگم که تو اون دوره دیگه این استحاله پیدا کرد به اون سنت بوروکراتیک و استالینی و به قول معروف انحطاط انقلاب اکتبری ادغام شد. یکی دیگر نظراتی که یادم میاد بگم یک نکاتی توسکی مطرح میکنه به نظر من اون نکات جالبه. اون نمیگه که ادغام، میگه همسازی با سیستم. یه مقدار معقولتر از اون ادغام، یعنی اینکه یه استراتژی اگر تو این میگه که تو اتحادیه‌ها که تو اون دوره تحت پوشش سازمان بین‌المللی کار میکردن و تحت پوشش سوسیال دموکراتی بعد از انقلاب اکتبر بودن اینا روابط همسازی با سیستم رو شکل دادن. البته سرنوشت اینا بعد از جنگ جهانی دوم چیه، چجوری تحت تاثیر